زمینه بودجه ما مشکلات و گرفتاری هایی داریم که باید ارقام بودجه رو تأمین بکنیم، منابعش رو. البته از لحاظ بخش عمرانی امسال وضعیت بهتری رو ما داریم، بیش از 30,000 میلیارد تومان تا حالا برای بخش عمرانی پرداخت شده و ادامه پیدا میکنه و ما طبق وعده‌ای که دادیم خوشبختانه تا امروز هم حقوق رو سر وقت دادیم، هم یارانه ها رو سر وقت دادیم و هم پول اوراقی که منتشر کردیم درست سر وقت دادیم. اینا بسیار مهمه برای آسایش مردم، اعتماد مردم، اما مشکلاتی ما خواهیم داشت. این حرف کاملا درسته که ما بودجه جاری رو باید از درآمد نفتی جدا کنیم، منتها خب این دو قلو رو جدا کردن اولش خیلی جراحی دقیق میخواد که هر دو زنده بمونن و به خوبی پیش بره و ما داریم این کار الان انجام میدیم. آغازش آغاز سختیه. به هر حال کشوری که رو بودجه نفت تکیه داشته یه دفعه میخواد تکیش از بودجه نفت برداره و همه رو بذاره بر مبنای مالیات یا اوراق یا فروش سهام، عمدتاً از این سه جا به دست میاد. حالا عوارض گمرکی اینا هم داخل مالیات ما ببینیم. درآمدهای ما این چنینه، حتما ما باید جبران کنیم و جبران هم از همین راه هاست. ما اولا باید در خصوصی سازی واگذاری سهام باید با یک حرکت سریعتری حرکت بکنیم، البته با دقت و حساب شده. در زمینه مالیات هم تو شما اشاره کردید، هم فرار مالیاتی داریم، هم پایه مالیاتی ما باید گسترش پیدا کنه، هم معافیت های مالیاتی باید کم بشه. این برای ما بسیار مهمه. صادرات برای ما بسیار مهمه و تولید برای ما بسیار مهمه. اگر صادرات غیر نفتی ما افزایش پیدا بکنه، خب هم درآمد ارزی ما هم درآمد ریالی ما تحت تاثیر اون خواهد بود. همه برنامه ریزی ها بر این مبناست که سال 99 تکیه‌ای بر نفت نداشته باشیم. در این زمینه هم دولت هم ستاد اقتصادی دولت داره بحث میکنه و اقداماتی رو داره انجام میده و هم اون شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه این موضوع رو در دستور کار گذاشته. قدمهای ما ازش عبور کردیم و تصمیماتی گرفتیم و تصمیمات دیگر رو در این زمینه اتخاذ خواهیم کرد. به هر حال ما تا زمان تقدیم بودجه به مجلس که در آذر ماه هست، این تلاش‌های ما رو به نتیجه می‌رسونیم که در بودجه 99 ما منعکس بشه.
متشکرم.
آقای نورالدین الدغیر، شبکه الجزیره عربی، پس از اون هم روزنامه ایران، خبرگزاری فارس و تلویزیون سی بی اس امر آماده بشه.
السلام علیکم فخامه رئیس. سؤالي سيكون باللغه العربيه. نشهد الآن حراكا دبلوماسيا من طهران وإلى عدد من دول المنطقة التي لديها خلافات معها، ونتحدث بالضرورة هنا عن المملكة العربية السعودية وعن الإمارات. استقبلتم أمس رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، وكان محملا بمبادرة لحل الخلاف ما بين المملكة العربية السعودية وإيران. ما هي الخطوط العريضة والملفات التي حملها السيد عمران خان إلى طهران، والرسائل التي وجهتها طهران إلى السعودية عبر عمران خان؟ وفي الملف الإماراتي، هل تؤيدون وصول وفد رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى إيران خلال الأيام الأخيرة؟ وأين وصلت العلاقة ما بين طهران وما بين الإمارات العربية المتحدة؟
بتعجب تحركات دبلوماتيكي ما شاهدش هستیم ایران در منطقه انجام میده، مخصوصا با کشورهایی که اختلافاتی داره با اونها. ما شاهد بودیم که جناب عمران خان به ایران سفری داشتن و طرحی داشتن برای میانجیگری بین ایران و عربستان. این طرحی که ایشون داشتن و مهمترین موضوعاتی که مطرح کردن در دیدار با مسئولان ایرانی چه بود و مسئولان ایرانی چه پیام برای عربستان داشتن، و در ارتباط با امارات آیا تایید میکنید که اخیراً یک هیئت بلندپایه به ریاست مشاور امنیت ملی امارات به ایران سفر کرده و روابط ایران و امارات به کجا رسیده است؟
بله، یکی از اهداف سفر آقای عمران خان نخست وزیر محترم پاکستان این بود که در زمینه منطقه و مسائل منطقه با هم گفتگو بکنیم، به دلیل اینکه او در روزهای آینده در سه‌شنبه ظاهراً عازم عربستان هست و میخواست نکات مورد نظر ما رو بشنوه. خوشبختانه ایشون خدمت مقام معظم رهبری هم دیروز رسیدند و ایشون هم نکاتی که مربوط به کل نظام بود و سوالی که ایشون داشتن پاسخ دادن. اون چه که ما برای ما مطرح هست که خود آقای عمران خان هم دنبالش بود، به نظر ما برای حل مسائل منطقه‌ای و من جمله ایران و عربستان، موضوع یمن موضوع با اهمیتی، اگر در موضوع یمن به یک آتش بس و در نهایت به پایان جنگ ما منتهی بشیم، یکی از گره‌های منطقه و از جمله در روابط ایران و عربستان باز میشه. ما هیچ وقت نخواستیم با همسایگانمون روابط بدی داشته باشیم، همیشه دنبال یک روابط خوب بودیم. طرح بسیار مهمی رو ما در سازمان ملل ارائه کردیم به نام ائتلاف امید یا طرح امید و طرح صلح هرمز، و این طرح امروز برای 8 کشور منطقه ارسال شده و همچنین با سازمان ملل در حال گفتگو هستیم. امیدواریم این طرح بتونه برخی از مشکلات و مسائل منطقه رو با چارچوبی که ایران مطرح میکنه، ایران معتقد مسائل منطقه توسط خود کشورهای منطقه باید حل بشه، برخی معتقدن که دیگران باید بیان اینجا و مشکلات ما رو حل بکنن، که امیدواریم سخن ما سخنی باشه دارای گوش شنوای کامل در منطقه و ما به نتیجه برسیم. البته غیر پاکستان کشورهای دیگری هم در این زمینه تلاش میکردن، تلاش میکنن، از جمله عراق. ما مشکلی نداریم که از طریق گفتگو مسائل و مشکلات منطقه رو با کشورهای منطقه از جمله عربستان حل و فصل بکنیم. گرچه اون چی که در دریای سرخ واقع شد و یک کشتی ما هدف قرار گرفت مشکلاتی رو فعلا به وجود آورده که امیدوارم تحقیقات ما به زودی به نتیجه نهایی برسه. اون چه مسلم هست یک رژیم این کار رو انجام داده و با کمک برخی از کشورها، حالا چگونه بوده این شه، کی بوده، داریم بررسی ها رو نهایی میکنیم. نکته آخری که شما گفتید، بله، ارتباطاتی بین ایران و امارات در ماهای اخیر وجود داره، برخی از مقامات اماراتی به ایران آمدن، برخی از مقامات ایران به اونجا رفتن و روابط تهران و امارات در ماهای اخیر بهتر از گذشته است و روند به سمت و به سوی بهبود روابط است.
آقای مرتضی گلپور از روزنامه ایران، خواهش میکنم سوالات رو بدون مقدمه و کوتاه تر بفرمید که وقت بیشتری.
روزتون بخیر. آقای رئیس جمهور، سوال من ناظر بر صحبت های آغازین شما هست. این که فرمودید که اشاره کردید که در دی ماه 96 دولت با یک حجمه داخلی مواجه شد و بهارش این حجمه با یک فشار خارجی تکمیل شد. به رغم همه آنچه که تا الان تا پاییز 98 بر دولت گذشت، مردم از همه کارهای دولت یا آگاه نیستن یا از بخشی از اون آگاه هستن. امروز مردم میپرسند که، و هواداران شما که البته برخی هم در داخل برش میدمند بر این مطالبه، آیا آقای روحانی تغییر کرده یا آقای روحانی به رأی ملت پشت پا زده یا رأیشون رو فراموش کرده یا نتونسته مطالباتشون رو برآورده کنه؟ سوال مشخص ما اینه، آیا شما تغییر کردید، رأی مردم رو فراموش کردید، و اگر نتوانستید به همه وعده های خودتون جامعه اول بپوشونید، این تحت چه شرایطی بوده؟ چه عواملی باعث شده که نتونستید؟
در انتخابات ما با مردم وعده هایی داده شد و مردم هم خواست هایی داشتند که مطرح کردند. اون چه ما به مردم وعده دادیم در قالب برنامه‌ای بود که به مردم ارائه کردیم. شرایط انتخابات در یک شرایط عادی برگزار شد، یعنی در منطقه یک آرامش نسبی بود. داعش شکست‌های سهمگینی رو متحمل شده بود، در منطقه تا حدی آرامش بود. برجام باعث شده بود شرایط اقتصادی بسیار خوبی در ایران پیش روی ما بود. ما بعد از اینکه برجام اجرا شد در سال بعد بالاترین رشد اقتصادی رو در دنیا داشتیم و این نشون داد که شرایط ما یک شرایط عادی هست. اون چه من به مردم وعده دادم این که من کوشش خواهم کرد که از طرف ایران برجام صدمه نبینه و این کار رو کردم. نگذاشتم از طرف ایران، چون آمریکایی‌ها طرح اولشون این بود که ایران پیش قدم بشه برای شکستن برجام. اون چه من به مردم وعده دادم این بود که ما شرایط اقتصادی رو با کمک مردم پیش میبریم، اما خب با یک شرایط جدیدی ما مواجه شدیم. یعنی ما پیشبینی 96 رو من خودم فکر نمی کردم که یه افراد کم خرد یک حادثه بزرگ رو در کشور به وجود بیارن، بعد ضد انقلاب بیاد موج سواری بکنه از اون اشتباه و بعد چراغ سبز به ترامپ نشون داده بشه و بعد او بیاد از برجام خارج بشه و تحریم ها شدیدترین تحریم ها در سال 97 و 98 علیه ایران اعمال شده که من فکر نمی کنم نه در ایران سابقه داشته در هیچ زمانی، نه در زمان جنگ یه همچون شرایطی رو ما شاهد بودیم، نه در تحریم سالهای گذشته ما شاهد چنین شرایطی ما بودیم. سختترین تحریم علیه ایران وضع شده و به نظر من ما باید کار دولت و تلاش دولت رو با شرایط موجود منطبق کنیم. تو این شرایط به نظر من دولت و ملت در کنار همدیگر کار عظیم و بزرگی رو انجام دادن. البته یه حوادث طبیعی هم بود که ما پیشبینی نمی کردیم، اینا خب طبیعی است. ما نه زلزله کرمانشاه رو پیشبینی می کردیم، نه سیل عظیم فروردین 98 رو پیش بینی میکردیم. حالا این حوادث هم به طور طبیعی مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای مردم، برای دولت، و ما فکر نمیکردیم که در منطقه عده تا این حد دنبال شرارت باشن. خب همه اینها دست به دست هم داده، اما در این حال کاری که امروز دولت بعد از 18 ماه میتونه ارائه بکنه در محضر ملت ایران کاملا نشون میده که دولت نه خسته است، نه ناتوانه، نه ناکار آمده. دولت توانمنده، برنامه ریزه، دولت قادر از سختترین بحرانهای اقتصادی در زمان کوتاه خارج شه. همونطوری که در سال 96 هم ما ظرف 5 روز از بحران اجتماعی خارج شدیم. یعنی قبلا ما بحران داشتیم که 7 ماه 8 ماه طول کشید، ولی ما در ظرف 5 روز از این بحران خارج شدیم. این کارآمدی دولت، توانمندی دولت. در زمینه اقتصادی هم ما از اون حالت شبه بحران امروز خارج شدیم. البته مردم هنوز مشکلات دارن، و از این مهمتر ما در سفر سازمان ملل 2 پیام رسا به جهان دادیم. یک پیام رسا این بود که ایران دنبال صلح در منطقه است، دنبال ناامنی نیست، دنبال آشوب نیست، دنبال جنگ نیست، و این پیام پذیرفته شد. دنیا این رو فهمید و قبول کرد. ثانیاً ما به دنیا گفتیم ما از مذاکره نمی ترسیم و این رو همه شنیدن که ما آماده ایم. حتی آماده بودیم در نیویورک اجلاس 5 به اضافه 1 در سطح سران تشکیل بشه، به شرط اینکه ما اطمینان پیدا کنیم اجلاس 5 به اضافه 1 هست، نه جلسه انتخاباتی برای آقای ترامپ. اگر مطمئن می شدیم ما این جلسه رو می زشتیم. من به سران کشورهای اروپایی به صراحت گفتم هر زمان من اطمینان پیدا کنم که منافع ملت ایران در یک جمعی، در یک اجلاسی، در یک جلسه تأمین میشه و بار فشار از روی دوش مردم برداشته میشه، اما من باید شخصا قربانی بشم، با افتخار این قربانی رو میپذیرم و قبول میکنم. در آینده هم این کار رو خواهم کرد. هر زمانی بدونم که ملاقاتی، جلسه‌ای مشکل ملت ایران رو حل میکنه، منافع ملت ایران رو تأمین میکنه، من آماده هستم برای فداکاری، ایستادگی و افتخار میکنم که برای منافع ملیمون و برای ملتم من قربانی بشم. البته در این راه قربانی شدن برای هر کسی افتخاره، برای من هم افتخار خواهد.
آقای رضا عرابی، خبرگزاری فارس.
سلام عرض میکنم آقای رئیس جمهور. من اجازه میخوام یکی از پر امضاترین کمپین های خوانندگان خبرگزاری فارس را در سامانه مطالبه فارس من سوال کنم. این وعده ماست به مخاطبین که سوال های آنها را از رئیس جمهور و مسئولین پیگیری کنیم. بعد از افشای حقوق های نجومی در بهار سال 95، رهبر انقلاب بارها در مورد لزوم رسیدگی به این موضوع تاکید کردند. نتیجه این فرمایشات تصویب ماده 29 برنامه ششم توسعه بود که در آن دولت مکلف به راه اندازی سامانه‌ای برای انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران تا پایان سال 96 شد. اما متاسفانه دولت تا کنون با بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون سر باز زده است. سوال این است که چطور ممکن است مجری قانون از اجرای قانون، آن هم قانون مرتبط با یک سند بالادستی یعنی برنامه توسعه، سر باز زند. ضمن اعلام موضع خودتان در قبال مسیر طی شده و عملکرد دولت، لطفاً نظرتان را راجع به این پیشنهاد هم بفرمایید. پیشنهاد ما این است در شرایطی که مجلس بدنامی اجرای عدم شفافیت را بر خود پذیرفته است، دولت بی‌اعتنا به دیگر نهادها این قانون را اجرا کند و به عنوان یک خبر خوب در اجرای شفافیت کام مردم و عدالت جویان را شیرین کند.
خیلی متشکرم. اصل موضوع موضوع مهمی است. البته شما یه مقدمه چیدید که اون مقدمه بحث فراوانی داره و اون بحث حقوق‌های نجومی است که اصل این شعار، البته حقوق‌های غیرعادلانه درست بود ولی حقوق‌های نجومی یک شعار نادرستی بود، ولی حالا کاری ندارم، اونا شعارهای انتخاباتی بود، ما ازش عبور کردیم. کل رقم اون هم کل پولی که میگفتن اضافه کم 300 میلیارد تومان بیشتر نبود در کل که اینها پرداخت شد و گرفته شد از افراد و چقدر؟ ما چی گفتیم؟ میلیارد تومان دارن. بنابراین ما این کار شروع شد. در زمینه حقوق غیر عادلانه هم آغازگر دولت بود، برای اینکه همه مردم بدونن دولت آغازگر این کار بود. ما در دولت این بحث رو مطرح کردیم، ما آیین نامه رو در دولت تصویب کردیم. بعد از اینکه در دولت اقدام کردیم، بعضی افتادن به تبلیغات و مسائلی که مطرح شد، ولی کل این حرف شما که مسئله شفافیت مسئله بسیار مهمی است. دولت 3 لایحه در دستور کارش داره. لایحه شفافیت که تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، لایحه بسیار مهمی است. این دیگه بحث حقوق نیست، همه چیز طبق این لایحه باید شفاف بشه. هر کس برای مردم تصمیم میگیره در هر کجا، نه تنها در مجلس، نه تنها در دولت، در هر شورایی، در هر جمعی اگر برای ملت تصمیم گیری میشه باید معلوم باشه چه تصمیمی ما میگیریم، کیا چه رأیی دادن، چه نظری دادن، و این در سامانه ها در اختیار مردم باید قرار بگیره. لایحه مبارزه با مفاسد و سالمسازی نظام اداری داریم که الان در دستور کار دولت برخی از موادش تصویب شده و انشالله تمام میشه به زودی و تقدیم مجلس میکنیم ما این لایحه رو، که امیدواریم مجلس دو تا لایحه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی که تقدیم شده سریعتر رسیدگی بکنه. و البته این لایحه دوم هنوز ما تقدیم نکردیم، کاراش در دولت داره انجام میگیره چون هنوز نرسیده دست من که من امضا کنم به مجلس بفرستم. و لایحه سومی که ما در دستور کار خواهیم داشت تعارض منافع هست. من یه نکته‌ای میخوام اینجا به طور کلی به محضر ملت ایران عرض کنم. مبارزه با فساد یک کار بسیار ضروری و لازم هست، اما اعتقاد ما اینه که مبارزه با فساد به صورت موردی، به صورت هیجانی، به صورت تبلیغاتی ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید مبارزه کنیم با فساد به صورت جامع، ریشه‌ای، اصولی، و باید ریشه فساد رو از بین ببریم. یه فاسد رو شما ممکنه اعدام کنید، بگیرید، محاکمه کنید، اونی که مهمه باید اصل فساد از بین بره. و راه حلش همین سه لایحه‌ای است که ما تقدیم مجلس کردیم. این میتونه کمک بسیار بزرگی برای مبارزه با فساد باشه. سامانه ها هم ما قرار ما در دولت این بوده این سامانه ها اعلام بشه و به زودی این کار انجام میگیره. البته هر سه قوه باید با هم این کار رو انجام بدن، امیدواریم دو قوه دیگر هم آماده بشن برای اجرای این مسئله. خیلی متشکرم.
آقای رحیم بطایی، تلویزیون CBS آمریکا، پس از اون هم روزنامه سازندگی، خبرگزاری روسیه امروز و روزنامه کار و کارگر آماده بشن.
با عرض سلام و خسته نباشید و عرض تسلیت ایام، با اجازتون سوال رو به انگلیسی میپرسم. Mr. President, as you are aware, there's an impeachment going on in the US. As a result, we might see a new president in the Oval Office. Are you willing to negotiate with this possible new president in any way? Because we hear a lot from your associates that you don't trust Mr. President because of his characteristics. Thank you.
آقای رئیس جمهور، همان گونه که مستحضرید، همکنون در ایالات متحده فرایند استیضاح رئیس جمهور در جریان هست که ممکنه به یک رئیس جمهور جدید در دفتر کاخ سفید منتهی بشه. آیا جناب عالی تمایل دارید با یک رئیس جمهور جدید احتمالی در آمریکا به هر طریقی مذاکره بکنید؟ چون که ما شنیده این که دستیاران جناب عالی و حضرت عالی گفتید که به رئیس جمهور ترامپ اعتمادی ندارید به خاطر ویژگی‌های شخصیتی ایشون. آیا تمایل دارید با رئیس جمهور جدید احتمالی در آمریکا مذاکره بکنید؟
اساساً مشکل ما مواجه شدن با رئیس جمهور آمریکا یا مذاکره کردن نیست. مشکل ما این هست که آیا در یک مذاکره مسائل ما، مشکلات ما، منافع ما، خواست مردم ما تأمین میشه یا یک کار ظاهری و نمایشی است. ما با کار نمایشی و ظاهری مخالف هستیم. برای ما فرق نمیکنه که رئیس جمهور کی باشه، هر که میخواد در آمریکا باشه، این برای ما اهمیت نداره. البته ویژگی های آقای ترامپ به گونه ای است که خب هر روز سخنی میگه، حرفی میزنه، امروز یکی رو واسطه میکنه، میاد با ما صحبت میکنه، فردا میگه من اصلا چیزی به اون نگفته بودم، پس فردا یکی دیگر رو میفرسته، بعد تو توییتش میگه من اصلا به اون چیزی نگفته بودم. این ویژگی های شخصیتی آقای ترامپ کار رو بسیار سخت و مشکل کرده، نه برای ما، برای همه دنیا. هر که میخواد با آمریکا حرف بزنه نمیتونه درست پیش بینی کنه که چی میشه، فردا چگونه خواهد بود، پس فردا چگونه. این رو همه رهبرانی که ما کم و بیش اینا رو در جاهای مختلف میبینیم و صحبت میکنیم همه این مشکل رو دارن. این مشکل مشکل ایران نیست. بنابراین هر زمان در چارچوبی که ما اعلام کردیم تحریم ها برداشته بشه، شرایط برای یک مذاکره پنج به اضافه یک واقعی آماده باشه، ما آماده ایم در اون اجلاس شرکت کنیم. هر کس که رئیس جمهور آمریکا هست برای ما فرقی نمی‌کنه.
خانم سیما پروانه گوهر از روزنامه سازندگی.
سلام آقای رئیس جمهور، خسته نباشید. ممنون از وقتی که در اختیار رسانه ها گذاشتید. چند روز گذشته شما صحبتی داشتید درباره اینکه جامعه در برای فضای بازتر به این احتیاج داره که انتخابات پرشورتر برگزار بشه و انتخابات پرشور یکی از الزاماتش اینه که فیلترهای غیر ضروری رو برداریم. رخبتی که توی فضای سیاسی کشور دیده میشه نگرانی هایی رو برای انتخابات اسفند ماه داره. مشخصا حضرت عالی و یا نماینده ای از دولت چه رایزنی هایی با شورای محترم نگهبان برای اینکه این فیلترها باز بشه، یه مقدار فضا بازتر بشه برای انتخابات داشتید؟ و اینکه چرا لایحه جامعه انتخابات که خیلی ضروری به نظر می رسید به این دور از انتخابات برسه، متاسفانه به این دور از انتخابات نرسید؟
من از این آخر شروع میکنم که لایحه جامعه انتخاباتی انصافا زحمات زیادی کشیده شد، هم وزارت کشور زحمات زیادی کشید، هم در دولت در جلسات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ما خیلی امید داشتیم که این لایحه وقتی به مجلس میره در زمان مناسب خودش تصویب بشه و حتی در این انتخابات طبق اون لایحه جامعه که بشه قانون جامعه اجرا بشه، که متاسفانه این کار نشد. این مایه تأسف ما هست. امیدواریم در فرصت‌های آینده این کار انجام بگیره. اون چه مورد نظر ما هست و مهمه در انتخابات اسفند، شکست دیگری برای آمریکاست. اگر ما بتونیم در انتخابات اسفند حضور پررنگ مردم و نشاط مردم رو داشته باشیم و رقابت آزادتر و بهتر رو داشته باشیم، به نظر من اون انتخابات بزرگ یک شکست جدیدی برای دشمنان ما هست، یک شکست جدیدی برای آمریکا هست، ملت ما رو در دنیا قوی‌تر نشون میده. علی‌رغم اینکه برخی تفسیر و تحلیل‌های راجع به صحبت من کردن، من بحثم این نبود که فلان نهاد خوب عمل میکنه یا نمیکنه. همه نهادها برای ما محترم هستن سر جای خودشون طبق قانون اساسی و امیدواریم همه طبق چارچوب قانون عمل بکنن. و با این لایحه شفافیت ما اگر تصویب بشه که عالی میشه، چون هر رأیی هم که نهاد محترم شورای نگهبان بده اونم باید اعلام بکنه و بگه چرا به این رأی داده، چرا این رد کرده، چرا این تایید کرده. بنابراین کار بسیار بهتر خواهد شد. اونی که ما میخواییم اینه که مردم حضور بیشتری داشته باشن، رقابت بهتری انجام بگیره. همه گروه های سیاسی، همه جناهایی که هر کس که این قانون اساسی رو قبول داره، هر که عزت ایران رو میخواد، هر که این نظام ما رو پذیرفته و قبول داره، حالا دارای هر سلیقه‌ای هست، هر فکری هست، بتونه در انتخابات شرکت بکنه. شورای محترم نگهبان همطوری که شما میدونید طبق قانون اساسی ناظر هست و نظارت کننده است، قضاوت کننده نیست، دخالت کننده هم نیست، فقط نظارت کننده است. امیدواریم شورای نگهبان به کار نظارتی خودش با دقت انجام بده. دولت مجری انتخابات و ما امیدواریم هیئت‌های اجرایی ما بتونن در این زمینه به خوبی عمل کنن. اون چه من مورد نظرم بوده همواره رابطه ما وزیر کشور بوده و گاهی هم معاون اول، یعنی وزیر کشور به طور منظم با شورای نگهبان در ارتباطه، معاون اول من هم، البته برخی از وزرای دیگر هم در تماس هستن. اون چه خواست ما هست یک انتخابات پرشور و با رقابتی بودن و آزادتر بودن و احساس نشاط بیشتر برای همه مردم هست.
خانم شیوا آبشناس از خبرگزاری روسیه امروز و اسپوتنیک.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر روحانی. سوالم در رابطه با موضوع حمله ترکیه به سوریه هستش. به نظر شما تا چه حد این موضوع روی روند صلح آستانه تاثیرگذار خواهد بود و اینکه ایران چه تدابیری رو برای جلوگیری از ادامه روند کنونی در شمال سوریه پیشنهاد کرده و انجام میده؟ ممنونم.
وقتتون بخیر دوستان شنوندگان.